بحثمون در تشخص بود، رسیدیم به این جا که در مورد فلج مطالبی گفته شده که برای قوم اثباتش سخت شده. سه مطلب رو نقل میکنند که اینها در جلسه گذشته مختصرا توضیح داده شد با حسب زوایدی که اون روز گفته شد. گفتم که هر کره‌ای دارای کمربندهای متعددی تصویر میشه، یعنی اگر توپی رو مثلا دورش کمربندی ببندیم، اگر از پهلو ببندیم یه جور افقی عمودی بالاخره مختلف میشه، یعنی ممکنه در یه قسمت شما کمربند ببندید، ممکنه قسمت بالاترش پایینترش عمودی افقی، اینا دیگه فهم قسمتی از این کره رو که مثلا زیر اون کمربنده ما اسمش میداریم منطقه اون کره. منطقه رو اصطلاحاً، نه اصطلاحاً یعنی چون واقعا اینطور بوده، اصطلاحاً بر همین قرار گرفته، نه اینکه این دور اصطلاح گذاشته باشن، اصطلاحی که خودشون جعل کرده باشن، واقعا قسمتی از کره به عنوان منطقه حساب می‌شده. مثلا این کره ثوابت قسمتیش رو که اون 12 برج توش قرار گرفتن منطقه میگه، این منطقه واقعیه. چرا این قسمت منطقه شد و قسمت های دیگه منطقه نشد؟ نمیخوام بگیم چرا ما این قسمت رو منطقه انتخاب کردیم. اگه انتخاب باشه همه جا رو ما میتونیم منطقه انتخاب کنیم، همه جای کره قابل هست که منطقه بشه. هر سری این نیست که ما چرا اینجا رو انتخاب کردیم. خب ما انتخاب اختیار داریم، هر جا رو داریم خواهد انتخاب بکنیم. هر سری اینه که چرا این سلام داریم، چرا این قسمت واقعا منطقه شد که ستاره های 12 تو این قسمت قرار گرفت. میتونست جور دیگه قرار بگیره، این قسمت ستاره های 12 تو قسمت دیگه قرار بگیره، چی شد که تو این قسمت قرار گرفت؟ سبکه شد این اشکال چیه؟ این اشکال رو من اون روز به این صورت از نکرده بودم، توضیح کامل نداده بودم که نمیخوام بگیم کدام قسمت از این کره رو ما منطقه فرض میکنیم. ما هر جا رو منطقه فرض کنیم اونجا منطقه میشه، اون مهم نیست. مهم اینه که در واقع چرا این قسمت منطقه شد و 12 برج اینجا قرار گرفت، 12 برج در جوری دیگه قرار نگرفت. با اینکه میتونستیم در با اینکه میشد که این 12 برج در جای دیگه قرار بگیره، یعنی مثلا فرض کنیم توپی رو که ما داریم به صورت افقی 12 برجی در دور تا دورش قرار دادیم، چرا این رو به صورت عمودی قرار ندادیم؟ چرا به صورت اوریب قرار ندادیم؟ این توپی که میشد در داخلش ما این ستاره ها رو بکاریم، چرا این افقی کاشتیم نه عمودی و نه اوریب؟ این صحبته، نه اینکه چرا ما اونجاشو منطقه فرض میکنیم. ما هر جاشو منطقه فرض کنیم میشه منطقه، این مهم نیست. مهم اینه که چرا باطنن و خارجن اینجا منطقه شد، چرا منطقه اینطوری قرار نگرفت اونطوری قرار گرفت. بعد سوال دیگه این که این فلک وقتی آفریده شد میتونست به مغرب سیر کنه، میتونست به مشرق سیر کنه، چرا یه فلک رو گفتن که به سمت مغرب برو، یه فلک رو گفتن به سمت مشرق برو؟ چرا اختلاف حرکت پیش اومد؟ چرا واقعا این به سمت مغرب میره در حالی که میتونست به سمت مشرق بره؟ یا برعکس اون یکی چرا به سمت مشرق میره در حالی که میتونست به سمت مغرب بره؟ اگه فلک بسیطه و تمام جهات نسبت به اون مساوی است، مغرب و مشرق براش مساوی است، چرا مغرب انتخاب کرد مشرق انتخاب نکرد؟ که توجه میکنید سوال اینه که چرا در واقع اینطور شد، چرا در خارج این فلک به سمت مغرب میره، چرا به سمت مشرق میره؟ یا سوال بعدی اینه که یه ماهیت فلک قمر، سوال سوم اینه ماهیت فلک قمر میتونست دارای افراد کثیره باشه، یعنی افراد کثیره رو تحمل داشت، به این معنا که به جای میتونستیم این فرد رو براش ایجاد کنیم، میتونستیم به جای این فرد فرد دیگری ایجاد کنیم، یا حالا که ایجاد کردیم میتونیم این فرد رو باطل کنیم یه فرد دیگه به جاش بذاریم. چی شده که همین فرد انتخاب شد؟ در انسان اینطور نیست. در انسان فرضاً این کلی ماهیت انسان متحمل مثلا میلیون ها فرده. این میلیون ها فرد در به تدریج وجود میگیرن، پیشی میره یکی دیگه پشتش میاد. ماهیت متحمل این افراد و این افراد وجود میگیرن. ماهیت قمر هم متحمل افرادی است، افراد مقدرات الوجود که وجود نگرفتن، یکیش وجود گرفته. چرا این یکی وجود گرفت؟ سوال اینه چرا این یکی وجود گرفته با اینکه میتونه فرد دیگه وجود بگیره؟ چرا از اول علی سبیل البدلیت یکی به جای این نشست؟ حالا که اینا وجودش دادن چرا بعدا باطلش نمی کنن یکی دیگه از افراد محتمل رو به جاش بذارن؟ توجه می کنید سوال چیه؟ سوال دقت کنید بعد جواب روشن میشه. اگه سوال حل نشه جواب معلوم نمیشه چی میگه ایشون. سوال اینه که ماهیت مثلا فلک قمر امر کلیه. هر امر کلی میتونه دارای افرادی باشه، مثل انسان که میتونه دارای افرادی باشه و واقعا هم دارای افرادی هست. فلک کلی، فلک قمر کلی میتونه دارای افراد باشه ولی واقعا دارای افراد نیست، یه فرد بیشتر نداره. از این افراد محتملی که قابل وجود بودن یکیش وجود گرفت، در حالی که در ابتدا میتونست به جای اون یکی یکی دیگه وجود بگیره. حالا اگر در ابتدا هم به جای او چیزی وجود نگرفت، در ادامه میتونست اون یکی باطل بشه یکی دیگه جاش بیاد. چرا اینطور نشد؟ چرا از اول به جای این یکی دیگر قرار ندادن؟ و چرا بعدا این رو بر نداشتن جاش یکی دیگه نداشتن؟ این سواله. از خلاصه سه تا سوال هر سه معلوم باشه به واقع بر میگرده، نه به کار ما و به فرض ما. چرا اینجا رو منطقه فلک قرار داد خدا، در حالی که میشد جای دیگرش هم منطقه قرار بده؟ چرا این دوازده برج تو این قسمت قرار داد که این قسمت بهش منطقه؟ چرا اون قسمت فلک رو قطب قرار داد؟ میتونست فلک رو وارونه کنه این قسمت دیگرش رو قطب قرار بده، اون قسمت بالا و پایینش قطبه. میتونست این طرفیش کنه قسمت پهلوی بره بالا، قسمت یه قسمت پهلوی بیاد پایین، طرف راست و چپ بره بالا پایین بشه و اون بشه قطب. چرا اینطوری نکرد؟ در حالی که میشد اینجور بشه. سوال دوم اینه که این فلکی که میتونست به سمت مشرق حرکت کنه، به سمت مغرب حرکت کنه، چرا از اول این به سمت مشرق راه انداخت؟ میتونست به سمت مغرب راه بندازه. یا اون یکی دیگر چرا اول به سمت مغرب راه انداخت؟ میتونست به سمت مشرق حرکتش بده، در حالی که جهت برای این فلک بسیط مساوی است. سوال سوم دو تا سواله که ایش عرض کردم، که از بین ماهیتی که میتونه افراد متعدد داشته باشه، از بین افرادش چرا فقط یه فردش انتخاب کردن، در حالی که میتونه فرد دیگه انتخاب بشه؟ سوال دیگری در همین سوال سوم هست و اون اینه که چرا موضع معینی از این فلک این خاصیت رو پیدا کرد و موضع دیگرش این خاصیت رو پیدا نکرد؟ که در گذشته توضیح دادم. مثلا میگن اگر در وقت تولد شخصی حمل طالع باشه، حمل یکی از برج‌های دوازده کنه، طالع باشه یعنی همون وقتی که این شخص متولد شد، ملاحظه کنین در اون قسمت افق، اون قسمتی که زمین و آسمون رو به هم چسبیده می‌بینیم، اونجا کدام برج طلوع کرده، کدام برج اونجا الان قرار گرفته؟ میگیم طالع این شخص همون برجه. طالع یعنی برجی که در هنگام تولد شخص در اون افق تاله. افق یعنی اونجایی که افق هر چیزم سابق که دوتا اطلاق داره، فعلا این اطلاقش منظور ماست، که افق یعنی اون قسمتی که زمین رو با آسمان به هم چسبیده میبینه، اون دوزورا. اونجا ببینیم کدوم ستاره الان اونجا هست در وقت تولد این شخص. خب ستاره ها دور تا دور زمین احاطه کردن، بروج دوازدگانه دور تا دور زمین احاطه کردن. الان اون قسمت از زمین که احساس میشه به آسمان چسبیده، اونجا یه ستاره طلوع کرده، یه برجی طلوع کرده. ببین کدوم برجه؟ اون برج اصطلاحا میگن طالع این شخص متولد، میگن طالع اینو دیدن یعنی اون. خب گفتن اگر طالع این شخص حمل باشه این خاصیتو داره، اگه طالعش سر باشه این خاصیتو داره، کسانی که فروردین دنیا بیان این چنین میشن، کسانی که مثلا به دنیا بیان این چنین میشن. اینا توضیحاتی داده شده چرا این خاصیت برای این قسمت فلکه. برای قسمت همان چرا این خاصیت در حالی که این خاصیت میتونست برای قسمت هود باشه، چرا آوردنش اینجا گذاشتن؟ این سؤاله که اگر فلک همه از اقسامش با هم همه قسمتاش متشابهه، چرا این قسمتش این خاصیت پیدا شد، اون قسمتیش این خاصیت پیدا نشد؟ پس سؤال توجه شدید، سؤال به طور کلی اینه، هر سه سؤالی هر چهار تا سؤال را اگر جمع کنیم این میشه. با توجه به این که فلک بسیطه، یعنی متشابه الحقیقه هست و همه ابعادش و افرادش از نظر خاصیت و از نظر خصوصیات یکسانند، چرا اختلاف در افلاک پیش آمد؟ چرا این فلک درست شد نظیرش درست نشد؟ چرا این خاصیت رو بهش دادن خاصیت دیگری رو که قابل بود بهش ندادن؟ چرا این خاصیت رو در این موضع گذاشتن در موضع دیگری که قابل همین خاصیت بود نداشتن؟ با توجه به اینکه فلک بسیطه و همه اجزاش همه ابعادش همه افرادش مساوی هست. این خلاصه اشکال است که بعد باید وارد جواب بشه. اگر جوابش رو دادیم، اشکالی که شارح مواقف و خود صاحب مواقف بر منجمین وارد کردن برطرف میشه. اشکال خیلی سبی هم وارد کردن، خیلی هم طولانی، چندین اشکال که بر منجمین وارد کردن، همه اشکالات برطرف میشه با جوابی که شون ظاهرن در وقت تعمیم قدرت، ظاهرن تو که یادم میاد در بحث تعمیم قدرت، یه بحث در مورد قدرت، بعد از اینکه بحث قدرت تموم میشه بحث تعمیم قدرت رو، چرا قدرت خدا عمومیت داره همه چی رو شامل میشه یا چیزهایی از تحت قدرت خدا بیرونن، که در اینجا اقوالی هست. یه قرقل منجمیه، یه قرقل فلاسفه هست، بعد این قولی که نقل میکنه قول فلاسفه هست که میگه فلاسفه میگن خدا فقط بر یک موجود قدرت داره و طبق قاعده الواحد بر بقیه قدرت نداره مباشرتا، ولو قدرت داره معلواسطه، که اینو بعد اشاره به قاعده الواحد برد میکنه. قول دوم قول منجمیه، منجمی رو حدود دو صفحه بحث میکنه در بارشون و میگه که اینا قولشون باطله به خاطر همین جهاتی که الان عرض میکنیم، که اگر این خصوصیات مربوط به خود فلک بود و تحت قدرت خدا نبود، چرا این قسمتش اینچنین شد و اون قسمتش اونچنان شد؟ خب جوابی که مصنف میده، البته دقت بکنید، جوابی که مصنف میده، مصنف اینه که خدا اینچنین کرده و قولش صاحب مواقف و شارع مواقف به این ترتیب رد نمیشه، چون میگه مصنف هم یه خدا اینطور کرده، حالا بعد میخونیم خدا اینطور کرده یا عقول به اذن خدا اینطور کردن. منجم هم اگر این منظورم بود که اگر منجم خدا رو قبول نداشته باشه و بگه خود فلک اینطور شد، حرفش باطله، مصنف هم حرفش رو اصلاح نمی کنه. و اما اگر قبول داشته باشه که خدا میتونه این کارو بکنه، منجم این چنینی باشه که قدرت خدا رو در این افلاش هم نافذ بدونه، منطقه بگه خدا این علامت ها رو در فلک گذاشت، چنانچه در مکاسب خوندید که اگر منجم بگه اینا علامت هم ایرادی نداره، وقت جواب مصنف میتونه کارگشا باشه. از توجه کنید که اگر بستگی داره به عقیده منجم، اگر منجمی که در اونجا قولش نقل میشه نظرش این باشه که خود فلک این چنین شد، اشکال صاحب مواقف و شارع مواقف وارد و قابل حل نیست. اگر نه منظورشون این باشه که خدا این کارو کرد، اینا رو علامت قرار داد، اشکال صاحب مواقف و شارعش وارد نیست، جواب مصنف مشکل رو حل میکنه، چون میگه خدا اینطور کرده، چرا اینطور کرده بیان میکنه، انشاءالله در جواب بیان. و من مستس ابه القوم، یعنی سخت شمردن، و نم یحیطوا به علمهی الا وقت نهازا، تا حالا براشون روشن نشده، احاطه علمی بهش پیدا نکردن. این مطلبه تعیین و موضع من الفلک للمنطقه و موضع من حل القطبین، این که تعیین شده، نه ما تعیین کنیم، در خارج تعیین شده موضعی از فلک که منطقه فلک باشه و موضعی از فلک تعیین شده که قطب شمال یا قطب جنوب فلک باشه، در حالی که اجزای فلک در ماهیت مساوی بودن، اون قسمت که منطقه شد میتونست قطب بشه، اون قسمت که قطب شد میتونست منطقه بشه، چرا اینطور شد که الان هست؟ چرا طور دیگه نشد؟ این یک سوال. سوال دوم، و کذا اختصاص و حرکت تهی، یعنی حرکت الفلک، به جهت معینت من الجهات، مثلا حرکت فلک قمر رو میبینیم که از سمت مغرب به مشرقه، اگر برعکس نگم، از سمت مغرب به مشرقه، و فلک اطلس از مشرق به مغرب. شانم بارونه گفتم علایه حال، میبینیم که این فلک از مشرق به مغرب طول حرکت میکنه، در حالی که همین فلکی که از مغرب به مشرق حرکت میکرد میتونست از مشرق به مغرب حرکت کنه. چرا برعکس نشد؟ چرا اینطوری شد؟ و همچنین سوال از مشکل از اختصاص حرکت فلک به جهت معینی از جهات، یعنی به سمت مشرق مثلا رفتنش دون غیرها به سمت مغرب نمیره، در حالی که تساوی استحقاق الجمی، استحقاق جمی نست و دوم مساویان، یعنی او میتونست به سمت مغرب بره، استحقاق مغرب رو میتونست داشته باشه، استحقاق مشرق هم میتونست داشته باشه، هر دو استحقاق براش مساوی بودن، هیچ کدوم تعجیه نداشتن، چرا این یکی انتخاب شد و یکی انتخاب نشد؟ استحقاق جمی اجزاء فلک لتوجیه الحرکت الیها، یا استحقاق جمعی جهات، جمعی اجزاء فلک نه، ما تساوی استحقاق جمعی جهات لتوجیه الحرکت الیها، بر استحقاق دارد همه جهات که رو آورده شود حرکت به سمت اون، یعنی جهت مغرب هم آماده هست که حرکت فلک به سمت اون موجه و رو آورده بشه، جهت مشرق هم آمادگی داره. چرا جهت مغرب انتخاب شد با اینکه جهت مشرق هم امکانش بود؟ این سوال دوم بود، تموم شد. سوال سوم، و سایر ما یجری مجرا هازا، سایر آنچه که جاری مجرای این دو سوالی سی گفتیم، این سوال جاری مجرای مذاکره، یعنی دو تا سوال کردیم، بقیه سوال هم از همین قبیله که سومی رو به دو قسم تقسیم میکنن. اول من اختصاص، دوباره همین ما یجری مجرا رو با من بیانیه توضیح میدن، دو تا براش دو تا مورد ذکر میکنن، یکی من اختصاص الامور به موضع معین من مواضع جرم وسیط الحقیقه، اختصاص دارد امور، مثلا همین که گفتم، فرض کنید که تشخیص این که این شخص آدم خوشبختیه یا آدم مثلا خوشبختی نیست، تشخیص این که مثلا فلان اتفاق میخواد الان در زمین بیفته، اینا رو از تاله تشخیص میدن. تاله یعنی همون قسمت خاص فلک هست کردن. چرا این خصوصیت ها مال این قسمت فلکه، مال قسمت های دیگر فلک نیست، در حالی که قسمت های دیگر فلک با این قسمت تفاوتی ندارن. من اختصاص الامور به موضع معین من مواضع جرم فلکی که بسیط الحقیقه، منظور از بسیط الحقیقه در اینجا همون تو که اون روز گذاشته هست کردن، اینه که مرکب از عناصر مختلف نیست، نه بسیط الحقیقه چنانچه واجب تعالیست که هیچ ترکیبی نداره، فلک مرکبه منطقه ترکیب عنصری نداره، به لحاظ خارج مرکب از عنصر خاص و عنصر دیگر نیست، بلکه یه جرم بسیطیه، اما حیولا داره، صورت داره، عوارض مختلف داره، اینا همه باعث ترکیبش ممکنه بشن، اما برفرض عوارض باعث ترکیبش نشن، اونا که در ذاتش دخیلن مثل ماده و صورت در باعث ترکیبش میشن، همچنین اجزای ذهنی داره، جنس و فصل داره، باعث ترکیب ذهنیش میشن، این ترکیبات رو داره، اونتا ترکیب از دو عنصر مختلف نداره، مثل ما نیست که از عنصر آب و خاک و هوا و آتش ترکیب شدیم، اون فقط یه چیزه، پس منظور از بسیط معلوم باشه چیه. او به فرد معین من افراد ماهیته، که اون نسخه بین پرانتز درسته، این اشاره به اون قسم دومه، اشاره به اون مورد دومه، هر چیدم در این سومین فرد ایشون دو مورد ذکر میکنه، یکی من اختصاص الامور به موضع معین، یکی من اختصاص الامور به فرد معین من افراد ماهیته. برای ماهیت این فلک قمر افراد مختلفی ممکن بود حاصل بشه، این فرد رو انتخاب کردیم که الان گفت الان هست، یعنی ممکن بود فلک قمر هزاران فلک قمر داشته باشیم، ما حالا در یه وقت نمیتونیم داشته باشیم، بالاخره علی البدل که میتونیم، ابتدا خدا این یکی رو انتخاب کرد، بقیه رو انتخاب نکرد. خب اگه بقیه رو در آینده یواش یواش جای این میذاشت، باز مشکل محل بود. میگفتیم تمام افراد ماهیت رو یکی یکی آورد در وجود تمام شد. اما فرض اینه که هم یکی رو وجود داده، بقیه رو وجود نداده، تا آخر هم وجود نمیده. بنابر نظر آقایون که میگن این فرق تا آخر میمونه، خب چرا فقط یه فرد آمده اون بقیه شون نمیان؟ با اینکه اون بقیه هم ممکنه وجود بودن، چه ممکنه وجودی که تا آخر معدوم میمونه؟ یا این جور بگیم یا این چه بگیم که این فرد که الان هست این خاصیت ها رو داره، فرد دیگری که نیست اونم میتونست این خاصیت ها رو داشته باشه، چرا خدا اون رو نیافرید و اون خاصیت ها رو به اون نداد؟ هر دو جور میشه این فرد دوم رو مطرح کرد. یا این که چرا اصلا خود این فرد وجود گرفت در حالی که فرد دیگه میتونست وجود بگیره؟ که مصنف در جواب همین جواب میده. یکی دیگه این که چرا این خصوصیت ها رو به این فرد دادن در حالی که این خصوصیت به فرد دیگر هم که وجود نگرفته میتونستن وجودش بدن و این خصوصیت هم بهش بدن؟ که توجه میکنید دو تا سوال هر دو یکی میشه. چون من یه دفعه از اول میپرسیم خدا میتونست فلک دیگری رو به جای همین فلک قمر بیافرینه، چرا نیافرید؟ دوم این که میتونست خصوصیاتی رو که الان به این فلک موجود داده به فلک‌های دیگه بده، یعنی همون رو بیافرینه خصوصیتشون بده. این تقریبا دو تا سوال از یکی میشن، ولی خب دو جور مطرح میشه. هر هم هستن، هر مصداقی رو از فلک که خدا بیاره به جای اون ماه بنشونه که ماهیت با اون مصداق درست بشه، سوال میشه که چرا این مصداق آوردی مصداق دیگه نبودی؟ شما تشریف نداشتید ظاهرا، ولی بس عرض کردم که در انسان این سوال نیست. چرا بودی؟ در انسان این سوال نیست. چرا؟ چون ماهیت انسان رو که کلیه خدا در ذهن افراد موجود میکنه، همه مصادیق میان یکی بعد از دیگری. اما در فلک مشکل داریم، یه رستا خوشتر نایمده، در حالی که ماهیت قمر مثل ماهیت انسان میمونه. همونطور که ماهیت انسان میتونه زو افراد باشه، ماهیت قمر میتونه زو افراد باشه. ماهیت انسان رو زو افراد قرار داده دیگه، مشکل نداریم، نمیگیم چرا نایمد، بالاخره الان نایمده فردا نوبتش میشه میاد. اما مشکل ما سر فلکی مثلا قمره که این ماهیت کلی میتونست در ضمن این فرد وجود بگیره، میتونست در ضمن افراد دیگه وجود بگیره، چرا خدا در ضمن این فرد موجودش کرد در ضمن افراد دیگه موجودش نکرد؟ حالا که در ضمن این فرد موجودش کرده، چرا بعدا این از بین نمیبره، جانشین براش قرار نمیده؟ حرف اینه، نه اینکه چرا اینو درست کرد، فقط حرف اینه که چرا بقیه نمیان. خب اگه بقیه میامدن جانشین میشدن دیگه ما حرفی نداشتیم، این از من میرفت دوباره یکی دیگه میامد، دوباره یکی دیگه میامد، تا بالاخره همه افراد محتمل و ممکن الوجود این ماهیت وجود میگرفتن در طول ابد و ازل. چون این نهایت رخ بود دیگه، یعنی اینطور نبود که یه مدتی این افراد بیان تموم بشه بگیم خب بازم افراد ممکن الوجود باقی مونده، اینطور نبود. افراد ممکن الوجود همینطور الالعبد میان، از ازل شروع شدن تا ابد هم میان. در انسان اینطوره، برای بعد از راهیم در فلک هم اگر اینطور بود مشکلی نبود، ولی فلک اینه که از نظر تا اول یه فردش آمده، بقیه فرد معدوم هست، ممکن هم دو معدوم، چرا معدوم هست؟ بله هر فردی که ما جانشین این فرد میشدیم سوال بود، ولی اگر همه افراد رو میابردیم دیگه سوال نبود. حرف هم اینه که چرا بقیه افراد نیمده، حرف این نیست که چرا این فلک آمده اون فلک دیگه نیمده، چرا اون فلک دیگه میامد با سوال میکردیم که چرا باز این فلک آمده بقیه افلاک نایمده. مشکل ما حل نمیشه با اینکه یه فلک جانشین این فلک بشه. البته سوال اینطوری میکنیم چرا فلک دیگه جانشین نشد، ولی اگه فلک دیگه هم جانشین میشد بازم سوال میکردیم چرا فلک دیگه جانشین نشد. سوال در صورتی قطع میشه که افلاک همه بیان، یعنی فلک قمر، میلیون ها فلک قمر، بی حساب فلک قمر بیاد پشت سر هم، وقتی ما سوالی نداریم، میدونیم بالاخره هر کدوم نوبتشون شد میان. اما حرف اینه که یه فلک آمده، حالا هر فلک این باشه یکی دیگه، چرا بقیهش نیمده؟ اون که بقیه هم همین امکانو دارن، همین خاصیت رو دارن، همه چی، هر چی که این داره اونم داره، چی شد که این آمده اون نیمده؟ بله؟ نه، اول آخرش استعدادش رو درست میکنیم، میگیم استعدادش درست شد، اینطور شد استعدادا، اینطور شد که این نوبتش شد آمد، اون نوبتش شد آمد، اون دیگه مشکلش رو حل میکنیم. ولی اصل نیامدن یه فلک مشکلش حل نمیشه، ولی این که چرا این فلک مؤخرا آمد اون فلک مقدما آمد، اون مشکلش حل میشه، میگیم این استعدادش الان آمد، اون استعدادش بعدا آمد. بله؟ این دیگه استعدادا تقسیم شده است، قابلیت الان در این بود، قابلیت بعدی چی؟ شما در این جواب میدید؟ من متوجه شد یعنی نه نه همه مساوی در ابتدا، همه مساوی هست، ابتدای خلق رو داره برز میکنه، ابتدای خلق همه مساوی هست، نمیشه گفت این قابلیتش بیشتر اون قابلیتش کمتره. اونم بله در اونم میاد آخر فصل هم اشاره میکنیم، این که در غول هم اشکال هست، جواب هم از جواب اون یه فرض داره. بله یه فرض دیگه هم داریم. بله بله اونم جواب میدیم شده. بله اونم جداست با این فرق میکنه. او به فرد یعنی اختصاص الامور به فرد معین من افراد ماهیت اون فلک، در حالی که ابعاد متشابهند، پس همه قسمت ها میتونن این امور رو داشته باشن. چرا این امور اختصاص به بعضی قسمت ها داده شد و همیچنین افراد متشابهند در استحقاق این امور، چرا این امور به بعض افراد اختصاص داده شد از بعضی دیگه دریغ شد؟ این سوال فستمع لما یتلا علیک، این شروع به جوابه. فستمع لما یتلا علیک یعنی تلاوت میشه، خونده میشه برای تو. من عالم الاسرار، مطالبیست که از عالم اسرار استفاده کردیم و بدون زحمت در اختیار شما قرار میدیم، قدرش هم باید بدونید. لذا ملتزمن سونه و عن الاغیار، ملتزم بشید که از اغیار محفوظ نگرش دارید، در اختیار کسانی که نااهلن قرارشون ندید. اگر از عالم اسرار بدون زحمت در اختیار شما میداریم، اقلا این تعهد رو به ما بدید که از اغیار مسئولش کنید. بعد ان تتذکر ما قدمناه الیک من الاصول، چهار تا اصلا ما قبلا گفتیم، این چهار تا اصل رو الان متذکر بشو. بعد از اینکه این چهار تا اصل متذکر شدیم، اون وقت ما شروع میکنیم به جواب. حالا این چهار تا اصل رو ایشون تذکر میدن. اصل اول اینه که مجعول وجود نماهیت، یعنی اگر فاعلی چیزی رو ایجاد کرده، ما وقتی اون چیز رو تحلیل میکنیم به وجود و ماهیتش، میبینیم وجودش ایجاد شده، وجودش جعل شده، ماهیتش جعل نشده. این اصل اول. احدها ان اثر الفاعل فی کل شیء وجد منه، اثر فاعل در هر چیزی که از این فاعل وجود گرفته، هر چیزی که از این فاعل صادر شده، اثرش هوال وجود اصل الماهیت. هر چیزی که از فاعل صادر میشه دوتا جز داره، یه جز وجودی یه جز ماهوی. اگر ما تحلیلش کنیم، میبینیم اون اثری که از فاعل در این موجود پدید آمده وجودشه، نه ماهیتش. ماهیت اثر فاعل نیست، اثر جائز نیست. بحث دوم همین بحثیست که الان در همین مسئله مورد نظرمون مطرح شدیم، این بحث تشخص. گفتیم تشخص هر شیء به وجودشه، اینم باید ملاحظه بشه تا ازش استفاده کنیم. و ثانی ان تشخص شیء هو انما هو به نفس وجودی لاغیر، لاغیر تاکید همون انماست. انما میفهمون که تشخص به نفس وجوده، لاغیر تاکید میکنه این حرف رو. مطلب سوم این که وجود اصیله و تقدم بر ماهیت داره، به نحو خاصی از تقدم، تقدم اصل بر فرد، تقدم زیزل بر زل، تقدم فصل بر جنس. می فهمد که اولا باید وجود باشه، نه اولا زمانی، اولا اصلی، تا ماهیت به عرض او و در پناه او تحقق پیدا کنه، که اول وجوده بعد ماهیته، نه اول زمانی عرض میکنم، یعنی اصل اونه، اصل اول باید باشه، فر بعدا ملحق میشه. همونطور که زیزل اول باید باشه تا سایش بیفته، هنوز زیزل نیومده که سایه موجود نمیشه، زیزل اصل و زل فرعه. همچنین وجود اصل، ماهیت فرعه. پس اولا باید وجود باشه تا این فرد در پناهش وجود بگیره، همونطور که اولا باید زیزل باشه تا زل موجود بشه. اینو میگیم معنای تقدم. تقدم دارد وجود بر ماهیت به این نحوه، تقدم، تقدم اصل و فرد. تقدم هرچی حسابش میکنید. رتفی اسم اینو رتفی شاید نذاریم، اسم اینو رتفی نمیداریم. تقدم جنس فرض کنید، وجود رو کل فصل فرض کنید. چگونه این تیکه دقت کنید، میخوام برچه شبه راحت کنم، چگونه فصل به جنس تحصول میده، همچنین وجود به ماهیت تحصول میده. یک برچه شبه، برچه شبه دوم، چگونه جنس و فصل در خارج یکی هستند، در تحلیل ذهنی دوتا میشن، همچنین وجود و ماهیت در خارج یکی هستند و یک وجود موجودن هر دو و در ذهن تحلیل میشن، میشن دوتا. دوتا بچه شبه داره، نسبت فصل، نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت فصل است به جنس. جنس تحصل نداره، تحصل نداره یعنی حصول نداره، یعنی وجود نداره حتی در ذهن هم. چون بارها عرض کردم جنس مبهمه، شیء مبهم در ذهنم وجود نداره، در خارج هیچ، در ذهنم وجود نداره. تا فصل نیاد، متعینش نکنه، تعین ذهنی بهش نده، تحصل پیدا نمی کنه. پس فصل محصل جنسه، محصل جنسه یعنی حصول به جنس میده در ذهن، در ذهن جنس رو موجود میکنه. همچنین وجود هم ماهیت رو در خارج موجود میکنه، تحصل میده به ماهیت. پس رابطه وجود با ماهیت از این جهت مثل رابطه فصل و جنسه. از جهت دیگر هم همچنین جنس و فصل رو شما در جنس و فصل خودشون با هم موجودن و یک وجود موجودن، شما ذهنتون اونها رو تحلیل میکنه و جدا میکنه. همچنین ماهیت و وجود هم به یک وجود موجودن در خارج، ذهن شما اینا رو تحلیل میکنه و جدا میکنه. پس رابطه وجود و ماهیت مثل رابطه فصل است. از ثالث ان وجود شیء و همچنین تشخصشه، چون گفتیم تشخص با وجود یا این همان یا مسابق همان. اگر وجود تقدم داشت، تشخص هم تقدم داره. وجودشه و تشخصشه هر دو متقدمن بر ماهیتشه. چه نوع تقدمی؟ ضربن و تقدم، یه نوع تقدمی که در جای خودش گفتیم، یعنی تقدم اصل بر فرد، تقدم دیده و نسبت هو الیها، یعنی نسبت وجود یا تشخص الیها به ماهیت مثل نسبت فصل است در جنس که توضیح دادم. در خارج نه، در خارج را از نفهم نمید، در خارج هر کدوم چیزی وجود داره. بله، به یک وجود موجودن، نه دو وجودن متحدن. جنس و فصل به یک وجود موجود، به یک وجود موجود، به یک وجود موجود. خب به یک وجود موجودن، هر دوشون به یک وجود،
هر دو به یک وجود موجودن.
نه اصالت نمیگیم، نه عرض کردم هر دو به یک وجود موجودن که اون وجود اصالتاً مال وجوده و عرضاً مال ماهیت. در جنس و فصل همینه، هر دو به یک وجود موجودن که این وجود اصالتاً مال جنسه و بالعرض مال فصله و بالعرض مال جنسه، چون جنس وجود نداره، جنس حتی وجود ذهنی هم نداره. تا وقتی فصل رو بهش ملحق نکنی وجود نمیگیره، مثل ماهیت میمونه. جنس به خود خود موجود نمیشه هیچ جا، نه در ذهن نه در خارج، اول از همه مثل ماهیت میمونه. جنس در صورتی که به لحاظ جنسی لحاظ باشه موجود نمیشه. ماده که ماده، وقتی جنس به لحاظ مادی ملاحظه میشه میشه نوع. جنس اگر به صورت ماده ملاحظه بشه میشه نوع، وجود داره. اما اصلا به صورت جنسی ملاحظه بشه یعنی مبهم، مبهم وجود نداره. جنس یعنی مبهم. بله؟ فصل یعنی عنوان فصل؟ نه، عنوان فصل عرض نمی کنه. عنوان فصل که منظورمون نیست، مصداق فصل. عنوان جنس هم منظورمون نیست. حیوان به عنوان جنسی، عنوان ما کار نداریم. حیوان جنس، حیوانی که ماده باشه، نه حیوانی که ماده باشه، جسمون نامن متحرکون به دراز حساس، این چرا این موجوده؟ این خودش نوعه، ماده اگر باشه. ولی جنس به معنی نوعی، حیوان به معنی جنسی، حیوان بنای جنسی یعنی حیوانی که میتونه در ضمن انسان باشه، میتونه در ضمن فقط باشه، میتونه در ضمن فرس باشه، میتونه در ضمن حیوانات باشه، که مبهم این وجود نداره.
فصل
معنا وجود داره.
مثلا
ناطق وجود داره.
ضمن من یا افراد دیگه وجود
داره؟ بله. ناطق در ذهن وجود داره. شما آمدین تو خارج، از بحث ما در جنس و فرش تو ذهنه. تو ذهن جنس وجود نداره، در خارجش کدوم به طور کلی وجود نداره، نه جنس فصل به طور کلی، ولی در ذهن فرد موجودن. در ذهن چرا؟ در ذهن هر دو به صورت کلی موجودن، منتها جنس به تنهایی موجود نیست. جنس موجود است به شرطی که با فصل همراه باشه، ولی فصل به تنهایی موجوده. فصل ناطق شما تصور میکنید، الان تصور میکنید ناطقو، هیچ ابهامی براتون نیست. اما حیوان رو تصور کنید، حیوان رو تصور، حیوان جنسی رو ها، تا تصور کردید افراد دیگه تو افراد حیوان تو ذهنتون میاد. نمیتونید حیوان جنسی تصور، حیوان مادی رو تصور میکنید. همیشه ما تصورمون از حیوان حیوان مادیه، حیوان جنسی به تنهایی تصور نمیشه. یعنی شما حیوانی رو که بخواد در ذهن افراد باشه تصور کنید، او افراد رو در ذهن نیارید. مثلا فرض انسان رو در ذهن نیارید، فرض در ذهن نیارید، حیوان تصور، حیوانی که در ذهن اینا تصور کنید نمیشه. همیشه حیوان در ذهن یکی از این افراد تصور میشه، این توهم و فصل، یعنی توهم و فصل تصور میشه. پس فصل محصل جنس است در ذهن، خارج کار نداریم. در ذهن همون وجودی که مال فصله همون وجود هم مال نوعه، دو تو وجود نداره. همون وجودی که مال فصله همون مال نوعه، منتها به ذات مال فصله، ولعرض مال همون مال جنسه. اشتباه گفتن، همون وجودی که برای فصله همون وجود برای جنسه، منتها به ذات مال فصله، بلعرض مال جنسه. هیچ فرقی بین ماهیت و وجود از یک طرف و جنس و فصل از طرف دیگه. عرابه چهارمین مطلبی که باید در ذهنتون باشه اینه که ما دو تا لازم داریم، یا شاید هم بشه گفت سه تا لازم. یه لازم وجود داریم، یه لازم ماهیت داریم. لازم وجود هم دو قسم میشه، میدونید، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. و بعد یا لازم ماهیت نگفتن، گفتن لازم الوجوده. این که هر سه تا لازم رو مربوط به وجود قرار داده، یکی لازم وجود ذهنی شده، یکی لازم وجود خارجی، یکی هم که اصطلاحا بهش میگیم لازم الماهیت، گفتن لازم الوجوده این، یعنی لازم وجود ذهنی خارجی. تعبیر عوض شد. حالا ما کار نداریم، اگر جمع کنیم دو تا لازم داریم، یکی لازم وجود، کار به ذهنی خارجیش نداریم، لازم وجود، یکی لازم ماهیت. ایشون میفرماد لازم ماهیت قابل جعل نیست. اگر ماهیت جعل شد، که البته ماهیت هم مستقل جعل نمیشه، در پناه وجود جعل میشه، اگر ماهیت جعل شد به لزوم و اضطرار لازمش هم جعله. لازم دیگه احتیاج به جعل مستقل نداره. چرا لازم احتیاج به جعل نداره؟ خوب دقت کنید چی توضیح بدم. اصلا به طور کلی میگن لازم احتیاج به جعل نداره. چرا احتیاج به جعل نداره؟ این یه بحثیست که ما شنیدیم ولی دربارش فکر نکردیم. چرا اگه ملزوم رو جعل کردن لازم جعل میشه؟ خب لازم هم یه جعل دیگری بشه، به همون جعل ملزوم اکتفا نشه. میفرمد که گفتن که در جایی که جعل هست حتما باید امکان باشه. اگر چیزی ممکن بود جعل میشه، واجب جعل نمیشه، ممتنع هم جعل نمیشه. چیزی که ممتنع باشه جعل میشه، این واضحه. چیزی هم که واجب باشه خب هست دیگه، تجربه جعل نداره. تا ما ملزوم رو جعل کردیم لازم واجب میشه، از واقع لزومی که با این ملزوم داره. تا ما ملزوم رو جعل کردیم لازم واجب میشه، تا واجب شد یه قابل جعل نمیشه. هر جا وجوب آمد جعل از این میره. ملزوم که جعل شد لازم واجب الوجود میشه. واجب الوجود چی شد؟ دیگه جعل نمیشه. چیزی که واجب الوجود جعل نمیشه، همونطور که ممتنه وجود جعل نمیشه. پس به خاطر اون ضرورتی که بین لازم و ملزوم هست، هرگاه لازم هرگاه ملزوم جعل شد، اون ضرورت به سمت لازم میاد و با وجود ضرورت دیگه جعل معنا نداره، با وجود وجود دیگه جعل معنا نداره، دیگه لازم جعل نمیشه. خب لازم ماهیت جعل نمیشه، یه جمله معترضه بود. لازم ماهیت مجعول نیست، لازم وجودم همچنین، اونم مجعول نیست. کافی است که شما ملزوم رو جعل کنید، لازم به دنبال ملزوم جعل میشه. احتیاج نیست که برای ملزوم یک جعل و برای لازم جعل مستقلی داشته باشید. لازم جعل مستقل نداره، به همون جعل ملزوم جعل میشه. حالا از این تیکه که الان عرض کردم، این تیکه رو دقت بکنید، یک استدراکه که حتما با در ذهن باشه. که گفتم اگر مرزون جعل شد لازم جعل میشه، این در جاییست که مرزون جعل شدنی باشه. اگر مرزون غیر مجعول باشه، لازم هم به لا مجعولیت مرزون لا مجعوله. در جایی که مرزون جعلی باشد، لازم به مجعولیت مرزون مجعوله. در جایی که مرزون لا مجعول باشه مثل خدا، لازم به لا مجعولیت مرزون لا مجعوله. یعنی همونطور که خود خدا بدون جعل موجوده، لوازمش هم بدون جعل موجوده. همونطور که ماهیت یا وجود با جعل، وجود امکانی با جعل موجوده، همچنین لوازمش هم با همون جعل موجوده. پس به همون مجعولیتی که ملزوم داره، لازم همون مجعولیت داره. اگر ملزوم لا مجعولیت داره، لازم هم به همون لا مجعولیت موجوده. این تیکه توجه داشته باشید که فرق است بین ملزوم ها. بعضی ملزوم ها مجعولن، بعضی لا مجعولن. لازمشون هم مثل خودشونه. اگر ملزوم مجعول بود، لازم به همون مجعولیت مجعوله. اگر ملزوم لا مجعول بود مثل خدا، لازم هم به همون لا مجعولیت لا مجعوله. یعنی بالاخره همین که گفتیم، ملزوم اگر باشد چه با جل چه بی جل، لازمش هم هست چه با جل چه بی جل. نه خیر، لازم در واجب جل به همون لا مجعولیتی در لازم، در جایی که ملزوم مجعول باشه، در جایی که ملزوم لا مجعول باشه، به همون لا مجعولیت ملزوم لازم هم لا مجعوله. بله، اگر ملزوم، اگر ملزوم مجعول باشه، به همون مجعولیتی که ملزوم داره لازم مجعوله، به همون مجعولیت. بله، یعنی به همون دیگه قابل میشه. قابل جعل مستقل نیست، قابل جعل مستقل نیست. بله، قابل جعل چه هست؟ یعنی شما لازم رو که ملزوم رو که جعل کردید، لازم واجب بشه که جعل نمیخواد، ولی با همون مجعول، با همون جعلی که برای ملزوم داشت. شما جعل مستقل میگیرید، جعل اون نمیخوره. بله، جعل مستقل نمیخوره، ولی جعلی که مال ملزومه، به قول خودمون میگه پرش اون لازم رو هم میگیره. از اولا بحثمون در مجعول، در مستقل بود، در توجه نبود. الرابع ان لازم الوجود کلازم الماهیت است. کلازم الماهیت خبره. ان لازم الوجود کلازم الماهیت است. در چی کلازم الماهیت است؟ در این که جعلی بین اون لازم و بین ملزوم تحقق و تخلل و فاصله پیدا نمی کنه. بل الملزوم به نفسهی ممایت تصف و به. بلکه ملزوم خودش یتصف به این لازم. ملزوم خودش متصف می شود به لازم. اگر ملزوم مجعول باشد، بعد از مجعول بودنش متصف می شود. اگر لا مجعول باشد، از اول متصف است. پس ملزوم به نفسهی مما یتصف به، یعنی به لازم ها، به جلوه نگذنید. ملزوم خودش متصف می شود به لازم. چی جوری متصف میشه؟ به ضروره متصف میشه. چون به ضروره متصف شد، دیگه این لازم جعل نمیخواد. چه نوع ضرورتی؟ دقت کنید. به ضرورت ذاتیت المقیدت به دو مادام الوجود لا به شرط الوجود. ضرورت ذاتی که تفسیرش اینه ضرورت مادام الوجود، نه ضرورت به شرط الوجود. اینو دقت بکنید. یه وقت اینطوری میگیم، میگیم که کل انسان کاتبون، منظور از کاتب، کاتب بالقوه است که از لوازم انسان به حساب بیاد، نه کاتب بالفعل. کاتب بالفعل از لوازم انسان نیست. کاتب بالقوه از لوازم انسانه. زاهک بالقوه از لوازم انسانه. عاقل بالقوه از لوازم انسانه. اینا رو حساب کنیم. کل انسان کاتبون مادام انسانن، یعنی مادامی که انسانیت رو داره، یعنی مادام موجودن، یعنی در ظرف وجوده که کتابت لازم انسان میشه، نه انسان به شرط الوجود. اینو توجه کنید، انسان به شرط الوجود اگر کتابت لازم شد، این لازم دیگه لازم انسان نیست، لازم اون وجوده، یا لازم انسان و وجوده، دیگه لازم ماهیت نیست. اگر شما ملزوم رو عبارت گرفتید از ماهیت به شرط الوجود، لازم دیگه لازم ماهیت نیست، لازم وجود و ماهیت با همه، یا لازم وجود تنهاست. اما اگر نگفتید که این ملزوم در ظرف وجود، نه به شرط الوجود، این ملزوم در ظرف وجود، یعنی مادام موجودن، این لازم رو داره، لازم میشه لازم خود ماهیت، لازم میشه لازم ماهیت، لازم این ملزوم، لازم ملزوم میشه لازم وجودش دیگه نمیشه. حالا اگر خود وجودم ملزوم بود همین هست، فرقی نمیکنه. علی حال اگر بخواد چیزی رو ملزومی رو با لازمی مرتبط کنید، بگید این ملزوم در ظرف وجودش این لازم رو داره، نه به شرط وجود این لازم رو داره. چون اگه به شرط وجود گفتید، وجود میاد جزء ملزوم میشه، ملحق به ملزوم میشه، دوتایی با همین لازم رو پیدا میکنن. در حالی که ما میخوام بگیم این ملزوم به تنهایی این لازم رو داره، پس وجود رو ظرف قرار بدید، ملزوم رو تو این ظرف بگیرید، بگید ملزوم تنها در حالی که در ظرف وجوده این لازم رو داره، که لازم بشه لازم خود این ملزوم، نه لازم وجود و ملزوم. لذا ایشون میگه به ضرورت ذاتیه مقیده به مادام الوجود که وجود ظرف بشه، لا به شرط الوجود که وجود جز بشه یا شرط بشه، که وجود رو شرط ملزوم به حساب نگیرید، بگید این وجود مشروط که این شی با شرط وجود مشروط و شرط با همین لازم رو دارن، این لازم دیگه لازم این ملزوم نیست، لازم شرط و مشروط با همه. اما اگه بخواد لازم این ملزوم قرارش بدید، وجود رو دیگه کنار بکشید، وجود رو ظرف قرار بدید، این ملزوم در این ظرف این لازم رو داره که لازم مال خودشه. پس روشن شد به ضرورت ذاتیه که مقید است به مادام وجود الملزوم، مادامی که ملزوم موجود است این لازم رو هم دارد، نه مادامی که این ملزوم همراه وجود است و به شرط الوجود است این لازم رو داره، اون نمیخوام بگیم. این چهار تا مقدمه بود که باید مورد نظر قرار بگیره، چهار تا اصل بود که در گذاشتن بیانش کردیم، باید مورد نظر قرار بگیره تا بتونیم جواب اشکالی رو که مطرح کردیم بدیم. ان شاء الله جواب اشکال جلسه بعد.